بحث در این بود که آیا خمس در مطلق ارباح هست و مطلق فواید هست یا در خصوص فائده و ربحی که از طریق تکسب باشد. اختلافی قدیمن و حدیثن در این مسئله وجود دارد و هر طائفه ای استدلال به آیات، به آیه مبارکه خمس و روایاتی در این باب کرده اند. عرض کردم در بین متأخرین نیز این اختلاف هست که جمعی قائلند به این که خمس در اون چی که نصیب انسان بشود، چه از راه تکسب، چه از راه هدایا و هبات و چه از راه نزورات و میراث، به همه اینها خمس تعلق میگیرد. قائل هم داریم در مقابل جمعی فقط در خصوص ارباح مکاسب که از طریق تجارات و صناعات و اجارات به دست بیاید در اونها باید خمس بپردازد، و اما در هبات و هدایا و یا میراث و نزورات خمسی وجود ندارد. دیروز عرض کردیم این طایفه دوم که محدود کردن دائره خمس ارباح مکاسب را، یکی از ادله اونها استدلال به آیه شریفه و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربى. به این آیه شریفه در خصوص کلمه غنمتم به عنوان غنیمت که در غنیمت تکسب وجود دارد، هر جا که عنوان تکسب و اکتساب صادق باشد باید خمس بدهد حسب این آیه شریفه، و اگر عنوان اکتساب صدق نکند نباید خمس بدهد. عرض کردیم بعضی ها آمدن اختلاف بین ابو صلاح حلبی و مشهور را در این قرار دادن که نزاع اینها نزاع کبروی نیست، نزاع صغروی است، که آیا در مثل هدایا و هبات عنوان تکسب هست یا نیست. اونایی که میگن نباید خمس داد از این باب میگن که چون تکسب صدق نمی کند، که انهو در تکسب تعب و رنج را همراه دیدن، میگن این آقا وقتی قبول هدیه می کند یا قبول هبه می کند این رنجی نبرده است، نشسته سر جاش. اون آقا میگه من همچی چیزی را به شما هبه کردم، اونم میگه قبول تو. در ارث که اصلا دیگه اختیاری هم در کار نیست، شب خوابیده است، مورثش نصف شب از دار دنیا رفت، همونجا به طور قهری ملک این آقای وارث میشود. در اینجا هم که نه تنها قبول لازم ندارد بلکه اراده و اختیاری هم لازم نیست. خب در اینجاها تکسب صدق نمی کنه، پس بنابراین چون تکسب صدق نمی کند خمس ندارد. اونایی که در مقابل گفتن نه اینجا باید خمس بدهد، باید در صغرا بحث دارن، اونا میگن نه تکسب صدق می کند. چرا؟ چون عقد است، اینها هبه عقد است، به هر حال هدیه عقد هست، در اینجا چون عقد هست و عقدم احتیاج دارد به ایجاب و قبول، همین که این آقا قبول می کند خودش تکسب است. مگر چیزی را که انسان به دست میارد درش حتما باید رنج و تعب باشد؟ خیلی از مشاغل هست الان که اینا اصلا تعب و رنجی هم ندارد، طرف هر معاملهی که انجام میداد ممکنه چندین میلیون استفاده میبره، ولی که نشسته است فقط از این دست به تعبیری میگیره، حتی جنس رو هم گاه از اوقات نمیبینه، از این طرف میخره از اون طرف هم میفروشه، تکسب دیگه به هر حال. پس بنابراین این که ملازم دانستن در معنای به اصطلاح غنیمت تعب و رنج را، این زیاد قابل قبول نیست. حالا عجیب اینه که به این آیه مبارکه فریقین استدلال کرده اند، هم کسانی که میگویند در ماعدای ارباح تجارات و به هر حال صناعات و اجارات و زراعات خمس هست، و همونایی که میگن در ماعدا خمس نیست. هر دو گروه به آیه شریفه تمسک کرده اند. این بستگی دارد که ما راجع به کلمه به اصطلاح غنیمت تحقیقی داشته باشیم که آیا غنیمت به حسب لغت به چی چیزی گفته می شود. غنم که مصدر غنیمت هست، این در موارد استعمال به چه معنای آمده است؟ حالا تحقیقش عرض می کنم. فعلا ببینیم اونهایی که گفتن در ما ادای ارباح تجارات خمس هست که به همین آیه تمسک کردن چه می فرماین؟ خلاصه فرمایشان این است که میان غنیمت اعم است از این که غنایم دارالحرب باشد یا غیر دارالحرب باشد. این اولا به معنای اون کرا که استفاده می کند رجل. حالا چه مطلقا که بعضی قائلن به این که مطلقا هر چی را که انسان استفاده میبرد اسمشی میذارن غنیمت. بعضی ها مقید کردن که هر چی که استفاده بشود بدون مشقت. خب اینجا یک اشکالی میشود که قید شما بدون مشقت را آوردین، این تقیید با مورد آیه نمیسازد، زیرا آیه در باب جنگ بوده است. خب اگر در جنگ بوده دن که درش مشقت هست. البته از این اشکال جواب میشه داد و اون این است که اون چرا که به عنوان غنیمت گفته میشود، هدف مقاتلین که غنیمت نیست. اونا که جنگ میکنن میخوان در مقابل دشمن ایستادگی کنن، هیچ وقت فکر نمیکنن تا آخر جنگ زنده بمانن که بعد غنیمتی گیرشان بیاد. دقت داریم؟ و غنیمت بر اساس به عنوان مزد جنگ اونها نیست. مزد جنگ اینا مخصوصا جنگ هایی که در رأس اون امام معصوم سلام الله علیه یا رسول خدا صلوات الله علیه که در مورد آیه است که رسول خدا صلوات الله علیه حضور داشتن، اینا به عنوان تکلیف شرعی هست. اصلا به هر حال به یک نوع عبودیت هست در این جنگ ها، نه اینکه ما بخوایم مثلا یا مثلا در بواردی که جنگ به صورت دفاع باشد. دقت دارین؟ همون جوری که در این 8 سال دفاع مقدس در حقیقت این طور بود که حسب آیه شریفه باید به هر حال این جنگ انجام میشد، یعنی دفاع محقق میشد. بر همه هم لازم است در لقمه هم خوندید که بر مرد و زن، صغیر و کبیر، به هر حال هر کس هر مقدار توان داره لازمه. خب اینجا به عنوان تکلیف شرعی شخص میره دیگه، بنا ندارد برای اینکه چیزی گیرش بیاد. معلوم نیست اصلا تا آخر میمانه یا نه که بعد مثلا بشینه سر تقسیم غنایم. لذا این غیر غنیمت که باید حتما درش مشقت باشد مورد اشکال هست. چرا؟ برای خاطر این که کی گفته است که باید درش مشقت باشد؟ این آقا به عنوان تکلیف رفته است، حالا بعد از اون آمدن تقسیم کردن و هر حال اون غنایم جنگی را برای بین مقاتلین بعد از این که خمس او را کنار میگذارن. دقت کردین؟ این که آمدن تقیید را به قید غیر مشقت منافی با مورد آیه دانستن، ظاهرا این قابل قبول نیست، میشود جواب داد. برای خاطر اینکه این غنیمت در ازای حرب نیست، چون بعضی حربا هست که غالب دارد ولی کن غنیمتی وجود ندارد که بگیرن. تازه اون قسمت هم که غنیمت هست، این غنیمت در ازای حرب نیست، یعنی به تعبیر مزد جنگیدن نیست که به اصطلاح بگیم جنگ این همه زحمت دارد، طرف جانش در به خطر انداخته است که در مقابل مثلا فرض کن یک چند تا مثلا تفنگی چیزی مثلا گیرش بیاد. الهی حالین تعبیرشان این است که میفرمایند کلمه غنیمت هبه را شامل می شود، چون در این که هبه فائده هست تردیدی نیست. حالا در مورد هبه تکسب صدق بکند یا نکند؟ قید تکسب رو از کجا شما اضافه کردید؟ کلمه غنیمت که شامل تکسب نمیشه. غنیمت یعنی فائده، عائده. در اون بیان امام سلام الله علیه در تفسیرم بیان شده است به فائده و اون چرا که به اصطلاح افاده میکند شخص یا افاده میرساند شخص، یومن به یومن در روایتی که دیروز خواندیم. لذا میفرمایند در باب هبه و هدایا خود همین آیه شریفه کفایت میکند. اگر ما گفتیم تکسب در کلمه غنیمت وجود ندارد و واضح هم است که کلمه غنیمت درش تکسب نیست، یعنی اون چرا که به انسان به عنوان فائده میرسد، نتیجه این فایده که میرسد میخواد نتیجه تجارت و کسب او باشد یا نتیجه جنگ او باشد یا نتیجه کاری از او صادر شده باشد، نباشد اصلا. همینجوری ابتدا به ساکن به انسان هدیه بدن، همه اینها عنوان غنیمت و فایده برای صدق میکنند. در لسان العرب نگاه میکردم دیشب، در اونجا دارد غنم را میفرماید فائده به غیر تعب، برعکس این که استفاده کردن گفتم باید درش تعب باشد، در اونجا دارد که بدون تعب، برعکس اون چیزی رو که ادعا کردن. خب اگر قید بدون تعب باشد، تازه عرض میکنم این تعب یا بلا تعب هیچ کدومش نقش ندارد. تحقیق اینه که در غنیمت یعنی فائده، میخواد با تعب باشد، بدون تعب باشد، مزد اون تعب باشد یا نه مزد او نباشد. خب در باب جنگ مزد نیست، مزد تعب نیست، لذا اگه غنیمت هم نبود باید شخص بجنگه اگه تکلیفشه. حتی اگر ورحال خسارات مالی هم مبتلا شدن بازم باید چی؟ بجنگن. پس بنابراین غنایمی که در حرب هست که در مورد آیه هست اینجور نیست که اولا همیشه غنیمت باشد، ثانیاً اون غنیمت در ازای جنگ نیست که شما بگین درش مشقت ما استفاده میکنیم. مشقت در جنگ هست بله، ولی آیا غنیمت به عنوان اجر و مزد اون جنگیدن است یا به عنوان اجر و مزد نیست؟ واضح است به عنوان اجر و مزد نیست، دقت دارین. پس بنابراین شما استفاده تکسب میکنید، این استفاده تکسب باید بگیم بلا وجه هست، از آیه نمیشه استفاده کرد این را. خب حالا آیه اگر گفتیم ما از نظر مفهوم غنیمت امرش برای ما مردد شد بین اینکه آیا باید فائده باشد همراه با رنج یا مطلق فائده، هم از اینکه با رنج باشد یا بی رنج، عنوان تکسب صدق بکند یا نه، اگر ما نتونستیم مشخص کنیم معنای غنیمت را که در آیه، اخذ به قدر متیقن باید بکنیم. اخذ قدر متیقنش اون جاییست، چون این را همه قبول دارن، اون جاییست که به هر حال همراه با تکسب باشد، که تکسب واضح است که همیشه و نوعاً لازم نیست به صورت مصداقی حساب کنیم، نوعاً همراه با تعب و رنج است. در زائده بر او اگر شک کردیم باید رجوع به اصول عملیه بکنیم، چون شک در تکلیف است قهرن اصل میشد براعت که بعضی از بزرگان، ولی فعلا نمیخوایم عرض بکنیم ما این نتیجه رو میخوایم بگیریم. اگر ما تانستیم معنای غنیمت رو مشخص کنیم حسب مراجعه به کتب لغت و محاورات عرفیه فهوه، اگر نتوانستیم علل قاعده دستمان از این آیه نسبت به ما ادای قدر متیقن کوتاه میشود و چون شک در تکلیف است مجرا براعت است و اصل براعت جاری میکنیم، لذا موافق با مشهوری که ادعا شده است از متأخرین مثل مرحوم آقای بروجردی و دیگران قائل به عدم وجوب خمس در ما ادای به هر حال اون موارد خاصی که عرض کردیم میشویم. پس ارباح مکاسبی که از طریق ارباحی که از طریق هدایا و به هر حال هبات و نزورات و میراث باشد در اینها خمس بنابراین نیست بر اساس اصل عملی. ولی اگر گفتیم نه روایات مشخص که، حالا پس از آیه اگر ما باشیم و فقط این آیه تانستیم معنای غنیمت رو روشن کنیم فهوه، نتوانستیم سراغ اصل عملی باید بریم، اینا فعلا بحثای ثبوتی است. و اما در مقابل ادعا کردن قائلان به تعمیم خمس در ارباح مکاسب، ما اینجور تعبیر میکنیم که دیگه هر گاه گفتیم تعمیم یعنی باب هبات و هدایا و مواریث و اینها و نزورات همه رو شامل میشه. اون قائلان به تعمیم به بعضی از روایات تمسک کردند. البته در میان روایات ادعا شده است که بسیاری از اینها ضعف سند دارد، ولیکن معتبر از این روایاتی که ضعف سند ندارد سه تا روایته. اونایی که قائل به تخصیصن باید از این روایات جواب بدن، اونایی که قائل به تعمیمن تخصیصن اگر از این روایات جواب ندادند و دلالت این روایات و جهت صدورشان تمام باشد، ما دیگه باید قائل به تعمیم بشیم. این رشته بحثی است که باید داشته باشیم. یکی از این روایات صحیحه علی ابن مهذیار است که خیلی طولانی هم بود. از امام جواد سلام الله علیه سوال کرد از حضرت که ول جائزتو من الانسان للانسان التي لها خطرون. این قیدم هست، لذا در هدایا بعضی بر اساس همین فراز از فرمایش امام قائل به تفصیل شدن، گفتن هدایایی که داره ارزش هست، یعنی هدایای مهم هست، اینجا باید خمس بپردازد، ولی اگر هدایای کم و اینا هست، حالا یه جعبه سوهان آورده هدیه داده، دقت دارین، این دیگه نمیخواد. اما اگر نه، یه قالیچه کاشان آورد، این هدیهش بسیار خمسش بپردازید. لها خطرون معنیش این، البته لها خطرون عرفی ها تعیین، یعنی یک حد معینی ندارد. عرف میگن آقا این هدیه است که خلاصه طلبی آورده به هر حال، ولی یک وقتی یک هدیه است که نه معتنابه هست. در اینجا فائده یکی از انواع، چون سوال میکند که آقا فائده چیه، ما قبل روایت خواندیم قبلا، سوال میکند که آقا فائده چیست، حضرت تفصیل میدن و تفسیر میکنن فائده را برای سائل که علی ابن مهذیاره در اونجا دارد، که یکی از اونها رو میفهمد و جائزه‌ای که از انسان به انسان، جائزه واضح است که این به عنوان هدیه است در حقیقت، این به اصطلاح داد و ستدی نیست در اینجا، جائزه را هم جزو انواع فوائد شمرده اند. پس اگر هدیه و جائزه از مصادیق و انواع فائده محسوب بشود، باید بگیم در هدایا هم خمس است. البته این تقیید به لها خطرون آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ اگر مفهوم داشته، معناش اینه که ما تفصیل بدیم بین هدایایی که دارای ارزش زیاد هست، هدایای عظیمه، یا هدایای به اصطلاح حقیره و صغیره‌ای که دیگه چندان ارزشی ندارد، این تفصیل باید داد. نهایت بعضی ها ادعا کردن که این قید دلالت بر مفهوم اصطلاحی که به اصطلاح قائلیم ندارد، دقیقا دارید، چون جمله شرطیه می بود، قائل مفهومی این لقب است و عنوان لعلتی لها خطر، این نمیتونیم بگیم که مفهوم داشته باشد. قایتش اینه که میگن دلالت بر این دارد که خلاصه حکم وجوب خمس به طبیعی هدایا تعلق نمیگیرد، به هر حال به مصادیق تعلق میگیرد، نه اینکه اون طبیعی در ضمن هر چیزی که پیدا شد باشد. ولی مثلا فرض کنم ممکنه یک قوطی کبریت مثلا هدیه بده، اینم باید خمسش بپردازد؟ نه، علتی لا خطر یک چیز ارزشمندی باشد. این قید ممکن است برای این معنا باشد، همون جوری که بعضی از فقها استفاده کردن و فتوا هم دادن طبق این در بین متأخرین، مثل که مرحوم آقای بهجت ظاهرن اینجور قائل بودن که هدایایی که ارزش زیادی دارد در مقابل هدایایی که کم ارزش است. بعضی از آقایان هم هستن که همین نظر را دارن. حضرت آیت الله جوادی اینجوری نظر دارن که هدایایی که ارزش زیاد دارد باید خمس بپردازن، ولی اگر ارزش کمه، بعیدم نیست که به همین فراز از فرمایش امام استفاده کرده باشن. ولیکن اونایی که این قید را قید احترازی نمی دانند، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، قائلن به این که هدایایی که لها خطرون، این را به این معنا فرمودن ایشان که یعنی بعض از هدایا مندگار هست، از که مثل فرشی میاره مثلا یا وسیله منزلی میاره، اینا مندگاره، میمانه 3 سال 4 سال 10 سال 5 سال کار میکنه. بعض از هدایا هست که نه، اینا دیگه مندگاری ندارد. لها خطرون را از اینجور تفصیل دادن. بعضی چیزا هست که مثلا فرض کنید یک کیسه 10 کیلویی برنج آورد برای شما هدیه، این که واضحه نمیمانه تا سر سال که، ولی یه وقتی فرش آورد این فرش میمانه. پس چیزی که تا سال میماند این میشه لها خطرون، اونی که نمیماند این دیگه لیس لها خطرون. تفصیل اینجوری قائل شدن. البته این کلمه لها خطرون به این نفع تفصیل ما بدیم از کجای این روایت استفاده می شود، این ظاهرا برای بنده که واضح نیست که چگونه مثلا ما لها خطرون رو یعنی بگیم چیزی که مندگاریش بیش از یک سال هست. از نظر عرف این معنا در ذهن نیست. یه وقت ممکنه مثلا فرض کنی یک پول مفصلی بیارن که لها خطرون، ولی شخص اینقدر قرض و بدهی و اینور اونور داره که اینا ظرف یک هفته همه رو خلاصه مصرف میکنه دیگه. به هر حال دقت دارین، خب این لها خطرون اینجوری نیست که وقتی، ولی آقا خیلی راحتم ظرف یک هفته تا چه برسد به سال اینا رو مصرف کرد. البته از باب قواعد اصولی میتونیم، چون میتوانیم بگیم از نظر روایات تعبیر لها خطرون آمده، ما لیس لها خطر اگر گفتیم کسی تفصیل نداده، اینجا میتونیم به از باب عدم قول به فصل اون ما لیس لها خطرون رو هم داخل در ما لها خطرون بکنیم و بگیم این قسم از هدایا هم باید خمسش داده بشود از این باب. ولیکن اثبات این ساده نیست، برای خود این در بین متأخرین قائل به تفصیل ما داریم. روایت این یک روایت که خلاصه ما اونی که محل استشهاد ما هست اینه که امام علیه السلام در اینجا یکی از مصادیق فائده را جایزه قرار داده است. جایزه همون هدایا هست که انسان به انسان دیگری عطا میکنه. این روایت از نظر سند صحیح هست، از دلالت هم واضحه که تفسیر فرمودن جایزه انسان به انسان را به عنوان مصداق فائده. روایت دوم موثقه سماعه است. در این روایت دارد که سألت و ابوالحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. خب الان در این روایت وقتی سوال از خمس شد، حضرت میفرماند فی کل ما افاد الناس، ندارد افاد الناس از باب تکسب و تجارت و صناعت و زراعت به اجاره یا از باب به هر حال هدایا و به صراحبات و نزورات و مواریث، همه اینا افاد الناس دیگه، هر چی طریقی که بعد من قلیل او کثیره. شاید بگیم اگر اونهایی که قائلن به این که در کم هم باید به اصطلاح خمس بدهد، این است که با وجود این من قلیل او کثیرن که نص است، دیگه ما نمیتوانیم مفهوم بگیریم از التی لها خطرون دیگه ما لیس لها خطر، نه، چون اینجا صریحا دارد من قلیل او کثیرن. من قلیل مانع از این است که ما در اونجا اخذ به مفهوم کنیم با وجود این منطوق. پس این بیان حضرت به عمومه دلالت دارد که مطلق الفائده که شامل هدایا می شود و غیر هدایا، اینا درشان خمس است. این روایت دوم. روایت سوم روایتی است که مرحوم ابن ادریس نقل می کند از محمد ابن علی ابن محبوب از احمد ابن هلال از ابن ابی عمر از ابان ابن عثمان از ابی بصیر از حضرت صادق سلام الله علیه. حالا این روایت دقت کن، سندش که درست است. در روایت دارد کتب تو الی فی الرجل یهدی الیه مولاه والمنقطع الیه هدیتن تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر هل علیه فی هل خمس. خب میگه شخصی، درباره شخصی که این فرمایند به هر حال مولای او به او هدیه‌ای فرستاده است یا از قطاع سلطانی به او چیزی رسیده است که 2000 درهم میرسه یا کمتر یا بیشتر. خوی کمتر از 2000 دیگه هر چی کمتر باشد همه رو میگیرد، کمان که بیشتر هم هر چقدر بیشتر. ما در نه 2000ش حرف داریم نه بیشترش، ما در اون کمترش. خب در اینجا بینین تصریح به هدیه شده، هدیه چه کم چه زیاد، چه 2000 درهم چه بیشتر چه کمتر. اینو سوال میکنه خمس دارد یا نه. حضرت فرمودن الخمس فی ذالک، ذالک یعنی به همین هدیه برمیگردد. هدیه‌ای که در عبارت سوال آمده است علاوه بر این که اصل هدیه را حضرت میفرمان درش خمس هست، در کم و زیادش هم فرمودن خمس هست. پس بنابراین الهازا خمس در هدایا چه کم باشد چه زیاد باشد طبق این روایت واضح است که وجود دارد. حالا در دلالت این روایت که واضح است که حرفی نیست، ولی در سند گرچه این روایت را جناب ابن ادریس در آخر سرائر ذکر کرده است و جزو روایات نادره هم محسوب فرموده است، لیکن طریقی که در این روایت به خصوص محمد ابن علی ابن محبوب دارد، این طریق را مرحوم آقای خویی می فرمایند صحیحه. این طریق صحیحه. چرا؟ چون می فرمایند محمد ابن علی ابن محبوب چیزهایی را روایت می کند که از خط مرحوم شیخ دیده باشد و طریق شیخ باز به ابن محبوب صحیح است. پس اگر روایتی باشد یک طریقش برای ما اعتبارش ثابت نشده باشد، ولی طریق دیگری دارد که اعتبارش ثابت شده باشد، ما این روایت را عمل میکنیم، برای خاطر اینکه طریقش منحصر به طریق غیر صحیح نیست. طریق صحیح دارد، اگر طریق صحیح دارد ولو اینکه ناقل روایت به اون طریق صحیح اعتماد نکرده، طریق غیر صحیح رو ذکر کرده باشد، ولی چون طریق صحیح وجود دارد ما میتوانیم این روایت را قبول کنیم و بلکه باید قبول کنیم و این روایت از نظر سند بلا اشکال خواهد بود. احمد ابن هلال ایشان میفرمایند که منسوب است به غلو و بعضی هم گفتن این جزء نواسب بوده است، از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه رسیده است که اصلا ایشان دین نداشته، متدین به دین هم نبوده، درباره ایشان نوشته است. خب حالا خود مرحوم آقای خوبی میفهمن ایشان ثقه هست، ولی اینکه فساد عقیده داره، چون ما در روایت لازم نداریم که حتما عقیده صحیح باشد، همینقدر که اهل صدق باشد در نقل و این اثبات بشود کافی است. دقت دارین بر مبنایی که ایشان دارند. ایشان می‌فرمایند که فساد عقیده دارد، چون جزء واقفیه بوده و بعد از حضرت صادق سلام الله علیه، بعد از حضرت باقر سلام الله علیه معتقد به امامت سایر ائمه علیهم السلام نبوده است و نیابت حضرت صادق از امام باقر علیه السلام را قبول نکرده و ظاهراً خودش را احق به نیابت می دیده. از اینجور آدمان بودن به هر حال، ولیکن اینها هیچ کدومش منافات با فرمایشی که مرحوم نجاشی در حق ایشان دارد. حالا مراجعه بکنید در رجال نجاشی، ایشان می فهمد که من کونهی صالح الروایه، تصریح که توثیق کرده است که ایشان روایاتش به هر حال صحیح است و صالح الروایه از صلاحیت دارد که روایت کند، پس معلوم شود صدق او را قبول کرده. بر اساس عمدتاً روایت اولا و روایت دوم، این روایت سوم را حالا برفرضم قبول نکردید، این مهم نیست، روایت دوم که صریح بود، روایت اولا هم که امام سلام الله علیه سندش مشکل نداشت و امام سلام الله علیه تصریح فرمودن معنای فائده را. طبق این دوتا روایت و تفسیری که راجع به کلمه غنیمت شده است که عمومیت از معنای کلمه غنیمت فهمیده می شود، باید گفت ما در همه این موارد قائل به خمس می شویم. این بیانی است که به اصطلاح در اینجا قائلان به تعمیم دارن، البته بیانات دیگری هم قائلان به تعمیم دارن، اینا رو عرض میکنیم ببینیم بیانات این بزرگواران قابل قبول هست که خب قائل به تعمیم میشیم. اگر اشکال داشت و نتوانستیم بپذیریم، باید همون قول مشهور رو بپذیریم که در خصوص انواع تکسب و تجارات و صناعات و زراعات و به هر حال اجارات در اینها خمس قائل بشیم، ولی در ما ادای اونها که هدایا و برحال هبات و نزورات و مواریث هست در اینها خمس قائل نباشیم. ادامه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.